آمین.
خدا رو شکر.
خبر بعدی که سه جلسه باید من رو تحمل کنی، همونجوری گفتم یک دروسی هست که تو سه جلسه سه هفته پشت همه، اگر که زنده باشین که در خدمتتون باشین، این دروس رو با هم دیگه تمام کنیم. اسم این دروس رو که هفته پیش نه هفته قبل شروع کردیم مقدمش رو گذاشتیم کمی واقع‌گرا باشه. اوکی؟ کمی واقع‌گرا باشه. حالا چرا گذاشتم کمی؟ چرا نذاشتم واقع‌گرا باشیم؟ بعضی موقع من میبینم حتی کمی هم واقع گرا نیستیم. گفتم حداقل یه خورده یه جوری به کلیسا بگم کمی ایمان مسیحی رو واقع گرایانه نگاه کنیم. بعضی موقع ها هفته پیش که با هم صحبت کردیم که وقتی که ایمان مسیحی رو واقع گرایانه نگاه نمی کنیم، هم لغزش میخوریم هم لغزش میدیم. پس یک مختصری از جلسه قبل میخوام بگم اینجوری که چرا این جلسات رو داریم برگزار میکنیم. دلیل اول، کلام خدا میگه ما در زمانهای آخر داریم زندگی میکنیم و وقتی در زمان یه سوتی من میشنوم، درست داریم یه سوتی هست بچه ها صدا بگیریم سوتر. اگر در زمان آخر هستیم، کلام خدا میگه در زمان آخر، در زمانهای آخر ایمانداران باید هوشیارتر از همیشه باشن. پس من تلاشم اینه که و دعای من اینه که این سلسله دروس کلیسا رو یه لولاپ کنه و بیاره بالا و به ما یه خورده هوشیاری بده. چرا؟ کلام خدا میگه، میگه در زمانهای آخر اتفاقی میفته که حتی برگزیدگان هم، اسلاید رو نمیخوام، این اسلاید رو هنوز، حتی برگزیدگان هم فریب خواهند خورد. و این خیلی برای من جالب توجهه که میگه حتی برگزیدگان فریب خواهند خورد. پس چقدر ما تو ایمان مسیحیمون باید مواظب باشیم. پس نکته اولی بود که در زمانهای آخر به هوشیاری بیشتر نیاز داریم و کمی واقع‌گرایانه‌تر کلام خدا رو دنبال کنیم. دو، از اونجایی که خدمت‌ها شروع شده از اول جولای، روی قلبم هست که تجربه خودم رو به خادمین بگم. چون خادمین هفته پیش که از خادمین دیگه کلاس گرفته بود، وقتی تجربه یه سری افرادی که خورده قبل از شما هستن رو داشته باشین، این تجربه کمکتون میکنه تو ایمان مسیحیتون محکمتر باشین. پس تمام تلاش من اینه، یک، هوشیاری به کلیسا بدن، دو، تجربیاتمون رو منتقل کنم. آمین. خدا رو شکر. صحبت کردیم از یک ایماندار جدی. ایماندار جدی گفتیم از یک ایماندار بدون اشتباه صحبت من تو کتاب مقدس ایماندار جدی زیاد دیدم، ولی ایماندار بدون اشتباه ندیدم. ایماندار جدی اینطور گفتیم، ایماندار جدی از یک ایماندار بدون اشتباه صحبت نمی کنه، بلکه ایمان از ایمانداری که به صورت هدفمند و مصمم خواندگی خودش رو دنبال می کنه تا به سر منزل مقصود برسه. ایماندار جدی یعنی من جدیم. کسی که جدی نیست به مقصد نمیرسه. چرا؟ جدی نیست که از اینجا که شروع کرد به اون مقصدی که میخواد برسه جدی نیست. وسط راه اگه این چیزی که پیش اومد ماشین میزنه بغل وای میسه بیرون میره. وسط راه اگه اتفاقی افتاد چون جدی نیست برسه، حالا یه راهی رو انتخاب کرده، میگه من تو این راه هستم، عیسی مسیح گفته من راه راستی حیاته، من تو راه افتادم، ولی معلوم خدممون، ولی معلوم نیست که تو این راه از راستی به حیات برسه یا نه. این تجربه‌ای که می‌خوام در اختیار شما بذاریم، خودم هم جز بشم نمی‌دونم. یعنی چی؟ یعنی که ما خیلی وقتی به مسیح ما میاریم راه رو پیدا می‌کنیم، ولی امکان داره آیا به حیات نرسیم؟ این اون چیزی که همه میگن نه، وقتی ما به عیسی مسیح ما میاریم دیگه همه چیز تمام آمین اینطوره، ولی وقتی کلام خدا رو یه خورده واقع گرایانه تر می‌خونیم، مسیح میگه راهی که به سمت جهنم فراخ و گشاده است، راهی که به سمت ملکوت تنگ و باریک و فقط تعداد کم از اون عبور میکنه. اوکی، پس یه خورده که کلام خدا رو واقع، چرا؟ وقتی که این ایماندار جدی رو من میخونم متوجه میشم حتی بعضی موقع تفسیر ما و فهم ما از فیض اشتباس. میگیم فیض یک امکانیه که به ایماندارا داده شده تا هر کاری دوست داشته باشن بکنن، بعد بگن که ما مسیحی هستیم. نمیشه که. کلام خدا میگه نمک جهان باشیم، ولی از طرفی میگه اگر نمک خاصیت خودشو از دست بده به درد هیچی نمیخوره. تمام دقت کنید، این نمک اگر خاصیتشو از دست بده به درد هیچی نمیخوره. میگه آن را پایمان میکند و
اگه ما قرار نبود نمایت جهان باشیم، پس چجوری قرار پایمال بشیم؟ میگه اگه خاصیت تو از دست بدی دیگه تو نمک نیست. پس بعضی موقع درک ما از فیض اشتباه است که حالا من عیسی مسیح ایمان آوردم دیگه تمامه. نه اصلا اینطوری نیست. حداقل درکی که من از کلام خدا دارم اینجوری نیست. یعنی باید توی این نمک بمونی، نمک باشی، نمک باشی، جلوی فساد رو بگیری، جلوی فساد رو بگیری، به دنیا، به زندگی، به خانوادت، به کلیسا طعم بدی، طعم بدی، طعم بهترین غذای دنیا درست کنی، نمک نزنی، ببین چوری میشه. پس این نمکی که به غذا طعم میده و مسیح برای همین شما نمک آدم هستی. کسی که فشار خون داره الان میگن چی میگه نمک خیلی هم بده؟ نه، از اون نظر نگاه نکنید. پس ایماندار جدی یک ایمانداری نیست که اشتباه نکنه. من ندیدم، نه تو خودم، نه تو ایماندارای دیگه که اشتباه نکنیم. هر روز داریم در اشتباه یاد میگیریم، یاد میگیریم، یاد میگیریم، ولی جدی هستیم که یاد بگیریم. قبوله؟ این هفته پیش راجع به این صحبت کردیم. اگه بخوام کل کتاب مقدس رو یه جمله بگم، کل کتاب مقدس در یک جمله این که ما به خاطر یک نااطاعتی سقوط کردیم و عیسی مسیح آمد تا اطاعت کامل رو بر روی صلیب به ما یاد بده تا به حضور خدا برگردیم. کل کتاب مقدس در یک جمله، ما به خاطر یک نااطاعتی سقوط کردیم و مسیح جسم پوشید به میان ما آمد تا یک انسان کامل رو که خدا مد نظرشه به ما نشون بده و اون انسان کامل که خدای کامل بود روی صلیب اطاعت کامل رو به ما یاد بده که ما اطاعت کردن یاد بگیریم. یعنی چیزی که ما در اون ضعف داریم، ما در اطاعت کردن ضعف داریم. قبوله؟ بچه ها از پدر مادر، بچه ها از معلمینشون تو کلیسا، ما از خدا، ما اصلا کلا با اطاعت کردن مشکل داریم. زور رو میان. حالا اگه مثل دوستان پهلوان هم باشه میده آمان تو کتمان نمیره که کسی به ما حرف بزنه. یعنی چی؟ یعنی ما از اطاعت کردن اوتوماتیک بدمون میاد. آدم و حوا همین اتفاق براشون افتاد. بیاین یک چیز کنیم، یک نگاه بکنیم که چی شد که آدم و حوا سقوط کردن؟ چه اتفاقی در باغ عدن افتاد؟ یه خورده اینو امروز براتون باز میکنم. چه اتفاقی در باغ عدن افتاد که آدم و حوا سقوط کردن؟ اولین حضور مار در باغ عدن بود. امروز میخوام راجع به این مار تو کلیسا صحبت کنم. حضور مار در باغ عدن یعنی چی؟ باغ عدن میگه جای بود سمبولیک دیگه، که آدم و حوا در حضور خدا بودن. کلیسا هم جاییه که ما ایماندارا در حضور خدا هم. ولی یه مار لای درختا بود. آیا میشه که یه این حضور خدا یه مار هم بین ما باشه؟ بله. اگه واقع گرایانه نگاه کنیم، بله. پس اینجوری اگه نگاه کنیم، اگه اومدیم کلیسا وقتی یه چیز بد دیدی، من دیگه این کلیسا نمیرم. میگم مسیحی هم بده، نگاه کن. نه نه نه، مار هم بین ما هست. تو حضور خدا رو با نااطاعتی از دست نده. کاری به مارها نداشته باش. مارها همیشه بودن و هستن. پس یکی از عوامل سقوط ما میبینی حضور مار لای درخت. تو کتاب مقدس میگه لای درخت یه ماری بود. آیا میشه در جمع این ایمانداران هم مار باشه؟ کمی واقع گرایانه نگاه کنیم، بله میشه. پس من با این جلسات میخوام یه خورده هوشیاری بگیرم، ببینم این مار تو زندگی من داره چیکار میکنه. مار چیکار کرد؟ بین آدم و حوا جدایی انداخت. آمین. آیا مارهایی هم در کلیسا هستن که بین ایماندارا جدایی بندازن؟ بله. آیا مارهایی هم در وجود ما هستن که بین ما و خدا جدایی بندازن؟ بله. آیا مارهایی در وجود ما در کلیسای ما هستن که کسانی که جدید میان مثل برادر عزیزمون اولین بار اون مار رو ببینه و از خدا دور شه و دیگه بره برنگرده؟ بله بله. همچی فکر نکنه اینجا یه مجموعه روحانیه که همه از صبح تا شب روزه میگیریم و هللویا فقط اینجوری میکنیم و نه نه، این خبره نیست. هنوز ما با نفسمون در جنگ هستیم. چرا گفتم با یک نااطاعتی سقوط کردیم در این مسیر؟ با عیسی مسیح قرار نفس ما با روح القدس هی کنترل بشه، هی تربیت بشه، هی تعلیم بشه تا به یه جایی بگم که من یک مسیحی هستم. پس یکی از عوامل ماره و یکی از عوامل نفسه. تو استرالیا من دیگه خیلی جدی شدم، تو استرالیا خیلی هسته که از من بعدشون میاد. باورتون نمیشه، من خیلی موقع میشنوم و اینو شنیدم و میشنوم که فلانی آفر فلانی رو با این رو کیه مثلا
خیلی ازش بدم میاد. من میگم کی هست؟ اصلا ما تا حالا هم دیگه رو ندیدیم.
باور تو میشه؟
این اتفاق برام بارها افتاده. میگم فلانی کی هست؟ میگه اصلا تا حالا با شما حرف نزده. میگم
ای چه جالب.
ما هم دیگه رو دیدیم. میگه نه. میگم حالا با هم حرف زدیم. میگه نه. میگم بعد چجوری از من بعدش میاد؟ حتما یه ماری بوده که یه چیزی گفته. چرا؟ چون ما رو من به آدم حرفا گفت میخواد یه چیزی بهتون بگم مثل خدا بشین. آدم و حوا راستش بعدشون نیومد چون اطاعت براشون سخت بود. یعنی آدم فکر کرد پیش خودش گفتش که اوکی آقا تیره رو میزنیم، اگر که این میوه رو بخوریم مثل خدا بشیم که دمش گرم، اگر هم نشدیم خرابکاری کردیم میندازم گردن مار. پس مار عامل جداییه، ولی آدم و حوا بعدشون هم نمیومد پشت مار قایم میشن. امروز اینو یه خورده بهش توضیح میدیم. پس یه موقعی همین حمیدرضا اینجا سوال جلسه، اولین بار که من حمیدرضا رو دیدم اومد گفتش که ببخشید من یه عذرخواهی به شما بدهکارم. چند سال پیش فکر کنم 7 8 سال پیش گفتم چی ببخشید شما؟ گفت من فلانی ام. گفتم چه عذرخواهی؟ ما هم دیگه دیدیم. گفت نه. گفت من شما خیلی بدم میومد. گفتم ما اصلا سنمی نداریم، مثلا تو دادم نیدم. گفت نه، تعریفایی که از شما شنیدم خیلی از شما بدم میومد، الان من از شما عذرخواهی کنم. گفتم من که نمیدونم چی گفتی، هر کی پشت پوشم دادی مال خودت، ولی اوکی ما اجازه میدیم مار وارد زندگیمون بشه. بعضی ما انگار دوست داریم، بعضی ها دوست دارن از کلیسا جدا بشن، دنبال بهانه میگردن، پشت ماره قایم میشن. تو اینجوری میشه که اون کاری که درست آدم و حوا کرد. خدا اومد به آدم و حوا گفت چرا من نگفتم این کار نکنی؟ آدم به خدا گفت این منو بزن. آدم اگه آدم بودی اینجوری نمیگفتی. چرا؟ چون خدا به تو گفته بود که به این میوه دست نزن. حالا هر کی که بخواد گولت بزنه. اگه تو ایمانم جدی باشم، اگه با مسیح ارتباط درست برقرار کرده باشم، نمیتونم فردا بگم آقا این فرده منو از کلیسا انداخت. نه، انگار خودت هم دوست داشتی که کلیسا بیفتی، فقط پشت مار میخواستی قایم بشی. پس آدم گفت این زنه منو گول زد. خدا به حوا گفت تو چرا نهایت حتی که گفت این مار منو گول زد. هر کس انداخت گردن رو یکی. و این انگار تو زندگی ماست، همش دوست داریم مقصر دوم رو پیدا کنیم و هیچ موقع خودمون رو مقصر نمیدونیم. اوکی، من بعد همه اینا رو با هم دیگه جمع میکنم. راجع به این که چرا نمیتونیم اطاعت کنیم، یک اسلاید دیگه داشتیم. چرا نمیتونیم اطاعت کنیم؟ یک دلیل، یک که چرا نمیتونیم اطاعت کنیم، چون به کسی که قرار از او اطاعت کنیم اعتماد 100% نداریم. چرا اعتماد 100% به خدا نداریم؟ چون شناخت عمیق از او نداریم. هفته پیشی مثالی زدم، میام به یکی میگم فلانی مشکل مالی پیدا کردی، رو من حساب کن. حتی اینو شوخی میگم، رو من حساب نکنیم، برای آدم فرض کن. من خودم الان مثل بابا نانداد محتاج کمک های اوکی. مثلا فرض کن، میگم فرض کن، میگم عزیزم اگه به مشکل مالی خوردی رو من حساب کن. طرف مشکل مالی هم میخوره، بعد میام میگم میشنم که اگه یکی دیگه کمک خواسته، میگم چون نمیدی میشه من میگه راستش فکر نمیکنم، فکر کنم حالا یه چیزی گفتی دیگه. پس ما چرا نمیتونیم اطاعت کنیم؟ چون اعتماد 100% نداریم که این خدا وقتی میگه این کارو نکن، حتما این چیزی هست. چرا؟ چون ما رو خلق کرده. و وقتی میگه نکن، وقتی من میگم نه لابد حالا گفته به میوه دست نزن، من دست میزنم. اگر که شد خوب شد، که خوب شد، اگه نشد میندازم گردن یکی دیگه. زود یکی رو پیدا میکنه که بندازیم گردنش. اینطوری هست کلیسا یا نه؟ من دارم با خودم حرف میزنم یا هست اینطوری؟ اوکی، خدا رو شکر. چرا شناخت عمیق از اون نداریم؟ چون ملاقات شخصی و آشنایی نداریم. پس برای همینه که طرف میگه من شما خیلی بدم میاد، الان میتونم عذرخواهی کنم. حتی من هنوزم آدم خیلی چی میگم خوبی نیستم، خیلی میتونم و من رو بشناسن از من بعدشون میاد، اینو نمیگم. ولی همون چند تا ملاقاتی که داشتم گفت من تازه شما رو شناختم. هرچیدم بعد که میگفتن نیستی ها. یعنی چی؟ یعنی یک شناختی اتفاق افتاد. شنیده ها بسیاره. شناخته باید توسط خود تو ایماندار از طریق کلام با خدا برقرار بشه. بله، هفته یه بار میای اینجا موعظه گوش می‌کنی. من نمیدونم که از موعظه ها کی چی میشنوه. میتونم آخر هر جلسه هر موعظه‌ای من یه
کاغذ درست کنم، میگم خب حالا من سوال جواب میکنم ببینم کی چی متوجه میشه، و به تجربه متوجه شدم که افراد چیزهای خودشون رو متوجه میشن.
پس امکان داره شناختی که شما از طریق یک موعظه میگیری بسیار متفاوت باشه با شناختی که وقتی با خود خدا حرف میزنی.
دیگه با خودشه دیگه، میگه آقا من اینم، قدم اینه، رنگ چشم اینه، اخلاقم اینجوریه. حالا من میگم یه خدایی هست، رنگ چشش اینجوریه، اخلاقش اینجوریه، شاید هم این وسط مثلا یه چیزی اضافه و کم کنم، و شما همونو یاد بگیر. نه،
پس نکته اینجا
چرا چون ملاقات شخصی و عمیق نداریم.
خدا رو شکر و همه ما میدونیم که بهترین راه کلام خداست برای این کار. ما بر همین هم هست که ما خیلی موقع با صانع خودمون مشکل داریم. فرض کنید حالا این امروز که AI رو همه شما شنیدین، هوش مصنوعی، الان همه جا صحبت از هوش مصنوعیه، میگن هوش مصنوعی قرار بشر رو از بین ببره، خود بشر ساخته ها، و تو اخبار میگن قرار هوش مصنوعی ربات ها بیان کارا رو بگیرن، این کار رو کنن، قرار بشر رو بین ببره. یعنی خود بشر چیزی که ساخته داره خودش رو تهدید میکنه، یعنی بشر چیزی که ساخته از خود بشر انگار دیگه اطاعت نخواهد داشت در آینده. من نمیدونم چه اتفاقی میفته، و خدا به نظر من اونجوری شده که دیدی گفتم همونجوری که تو الان نااطاعتی کردی، حالا این چیز بساز که نه من فکر نمیکنم خدا اینو بگه، من دارم میگم مثل یه رباتیه که من به عنوان یه مهندس میسازمش، براش یه باتری طراحی میکنم که این ربات 200 قدم راه بره. بر رباته مثل هوش مصنوعی تصمیم میگیره 400 قدم راه بره، و تو قدم 201 دیگه بازیش تموم میشه و میگه ای تو چرا من اینجور ساختی؟ من گفتم 200 قدم را برو، من تو رو ساختم، 200 قدم را برو. پس خیلی وقتا وقتی ما متوجه نااطاعتی خودمون میشیم اینجوری که خدا به ما گفته ولی ما بهش اطمینان 100 درصد نداریم، گفته این کار رو بکن ولی اطمینان نداریم. یه داستانی هست میگه یه نفر رفت بالای یه کوه یخی پرد شد پایین، با تناب آویزون بود و گفت خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن، خواهش میکنم کمکم کن. یه صدایی اومد گفت تنابتو پاره کن. گفت نه بابا من که میشه، تو خدایی چه خدای بیشوری هستی تنابم پاره کنم چیه؟ خدا از صبح من یه طرف یخ زده بود یه متری زمین، اگه پاره کرده فقط یه متری زیرش خالی بود. پس ما اطمینان نداریم به خدا که بهش گوش کن. اطمینان سر چرا؟ چون شناختی نداریم، کلیسا میام شناختی نداریم. یوحنا باب 5 آیه 18 عیسی مسیح آب پاکی رو رو دست هم آمون میریزه. این آیه رو لطفا با دقت بخونید. عیسی خداوند اینطور میگه: آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم که پسر خودشو داره میگه، پسر از خود هیچ نتواند کرد مگر آنچه بیند که پدر بر عمل آورد، زیرا که آنچه او میکند همچنین پسر نیست. یعنی عیسی مسیح که جسم پوشیده، عیسایی که انسان 100 درصده، این عیسایی که آمده یک رول مدل باشه برای آدم کاملی که در ذهن خداست، داره به ما میگه اگر میخوای اون آدم باشی، من که عیسی و شما به من میگید خداوند، هیچ نتوانم که جز آن که پدر به من میگوید. ولی ما اینجوری نیست، ما هر کدوم دلمون بخواه میکنیم پدر، ای پدر ما که در آسمانی، کیلو چندی؟ من هر کدوم دلم بخواه میکنم، اما نان روزانه ما رو به ما عطا فرما. حالا نه نان روزانه پدر، نان ماهانه، نان سالانه، دمت گرم. اگه 10 ساله بدی ما پنشن بشیم که خونه بشینیم، دمت گرم. اصلا اینجوری نیست. پس این یه خود شناخت اشتباه از کلام خداست. خیلی ساده است به نظر من، کمی واقع گرا باشی، کمی واقع گرا باشی. عیسی مسیح این رو به ما میگه. چون این شناخت ما عمیق نیست، پس همون چی که گفتم، هر کسی یه ذهنیتی از خدا داره. بعضیا با خدا یه طوری هم، اون یکی با خدا یه طوریه. بعد من میگم این رو کجا در آوردی اصلا؟ میگه نه خدا قربونش برم، خدا اینجوری. خب خیلی خوبه ما در رابطه هستیم با خدا، ولی این خدایی که میگه قربونش برم اینجوری خیلی خوبه، دیشب من دعا کردم یه دفعه یه پولی اومد تو حسابم، یه دفعه دعا کردم اینجوری شد. خدا بعد چیزای دیگه هم تو این کلام گفته، فقط چیزای خوبشو نگیریم. پس هر کسی از ذهنیت، بعضیا که جلسه بعد اگه زنده بودم راجع به صحبت میکنیم که هر کسی یک برداشت داره. و همین خادمین عزیزی که شروع کردی، اینقدر تعجب نکنی که بعضی ها ماتون رو نکنی که وای چرا اینجوریه. نه، زمان میبره برای آدم ها و گروه بندی ها رو بهتون میگم. درک اشتباه از فیض حتی ما رو ایمانداران لوسی میکنه. اگه کمی واقع گرایانه به کتاب مقدس نگاه کنیم، لوقا رو اگه بخونیم اینگونه میگه،
انجیل لوقا فصل 9 میگه عیسی مسیح به همه گفت اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند. کسا اینو بلندش رو من دیگه بدیم. این خیلی خوبه. این از اون آیه هایی که آدم و حوا وقتی نفس خودشون رو انکار نکردن، حرف مار رو گوش کردن. اینجا دعا میکنم که ما اینجا دیگه حداقل اشتباه نکنیم. حاضری با هم دیگه بخونیم؟
1 2 3 پس به همه گفت اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند میباید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند.
آمین. بفهمه خواهش میکنم. خیلی کمی واقع گرا باشیم کلیسا. این آیه انقدر روشنه که اگه حتی کمی واقع گرا باشیم میتونه یک ایماندار جدی از ما بسازه. نه یه ایمانداری که هفته بیست ساعته، ایماندار لوس نونور. وای امروز که اومدم کلیسا بغل رد شدم به من سلام نکن، من دیگه کلیسا نمیرم. وای رفتم کلیسا اینجوری شد، انگار من دیگه کلیسا نمیرم. نه، میگه ایماندار اگه اگر میخوای منو پیروی کن نفس خودتو انکار کن.
یعنی
نفس چی بود؟ افکار، احساسات. افکار میگه آقا فکرتو بده به خدا، احساساتتو بده به خدا. عیسی چی گفت؟ پسر هیچ نتواند کرد جز آن که پدر بود. هیچی، یعنی فکر خداوند رو چیکار کنم؟ خداوند احساسم رو به دست تو میدم. میگه نه تنها این فکر و احساساته، بلکه صلیب خود را هر سه ماه در میان برداشته. اینجور نوشته صلیب خود را. صلیب سمبول چیه؟ سمبول لاس وگاسه، سمبول اشغاله، سمبول ویسکی جک دنیله، سمبول کلابه. صلیب سمبول مرگه، صلیب سمبول سختیه. پس اگر که ما جدی میخوایم بگیریم، اگر کلام خدا درست بخونیم، ایمانداره لوسی نمیشیم. چرا؟ میگیم کاش من مثل ایماندارهای قرن اول بودم که برای خداوند جان خودش رو میدادن. آمین. همین آیات رو از مسیح شنیدن که اینجوری شدن. جان ما به طرف میگیم اینو از اینجا بذار، اینجا شمشیر کشی داری. جان خیلی به نظر من ساده لوحان است. صلیب خود رو میگه هر روزه سرت من اسمایی، این عکس من انتخاب کرد بر همین. میگه صلیب تو بردار، سختی های زندگی مردم. عیسی مسیح چیکار کرد؟
مگه نمیگی عیسی مسیح گناهان ما رو برداشت؟ مسیح یا مگه ما نمیگیم؟ پس چرا ما گناهان همدیگه رو حمله میکنیم؟ چرا ما مشکلات هم دیگر رو هم نمی‌کنیم؟ مگه کلام خدا نمیگه محبت کثرت گناهان را می‌پوشاند؟ کلام خدا محبت کثرت گناهان را می‌پوشاند. یعنی تو اگه واقعا محبت خداوند در تو باشه، گناه دیگران رو می‌بینی می‌پوشونیش. نه اینکه بگی تو 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 فلانی کارو کرد. این پوشاندن نیست، این افشا کردنه. کمی واقع‌گرا باش. محبت کثرت گناهان رو میپوشانه. همون چیزی میگه خون عیسی مسیح گناهان ما رو پوشانید. این سمبولیکه دیگه. میگه هر روزه صلیب خودتو بردار برو. یعنی هر روزه اگر که عیسی مسیح مشکلات مردم رو حل کرد، کلیسا رستاخیز، مثل اینکه شما در بابا نانداز داری مشکلات مالی مردم رو حل میکنی، این یعنی صلیب تو بردار بیفت. صلیب خود را هر روزه بردار، نفس تو انکار کن، مردم متابعت کن. سخته کلیسا نیست؟ برای من که خیلی سخته، شما رو نمیدونم. برای اینکه هر روز من سعی میکنم در ایمانم جدیتر بشم. چرا؟ میگم خدایا نمیتونم، واقعا نمیتونم. بارهای جا گفتم سخت‌ترین کار برای من محبت کردم به شما هست. سخت‌ترین کار برای من. بارها به خدا گفتم خدایا نمیتونم. سخته دیگه. هرکی میگه ایماندار مسیح ساده است، ما در دین قبلی خودم خیلی ساده تر بودیم. مشروبونم میخوردیم یه اینجوری آب میچرخوندیم میگفتیم پاک شد، میریختیم تمام. اینجا از این زیر و روها دیگه نداریم. بابای من میمهد یه استکام هم دوست میزد و شروع میکرد چی شد؟ پاک شد. کجا پاک شد؟ این زیر و روها نداریم. نفس خود رو انکار کن، صلیب خود رو هر روزه با خود بیا. پشت مار اینجا نمیشه قایم شد. خدا رو شد. یه ضرب مثل ایرانی داره میگه هر چقدر بیشتر پول بدی آش میخوری. دیدی بعضی موقع بعضیا وارد کلیسا میشن میخوان یه شبه خیلی اتفاقا براشون بیفته، چقدر پول دادی؟ همون قاش میخوری آقا اینجا با پول دادی؟ نه منظورم پول نیست، چقدر سلیم رو میکشی؟ خدا با بلند میکنه. کلام خدا خیلی واقعیه، میگه اگر فروتن شدی خدا تو رو بلند میکنه. کمی واقع گرا باشین. چرا به من نمیذارم بیام اینجا موعظه کنم؟ خدا حتما این کارو میکنه، اگر که بری پایین خدا میاردت بالا. آمین. اوکی ادامه میدیم. من لوقا 14:27 دارم، ولی چون عینک منکم ندارم ولی نمیتونم بخونم، ولش کن. کسانی که کلام خدا رو عمیق نمیخونن، این هوشیاری رو ندارن. نه حتی آره بده بعد نیست، امکان داره یه دیگه نیست، هوشیاری رو ندارن به مشکل میخونن. من چند تا مثال میخوام برای شما بزنم، ببینیم آیا تو کلیسا این چیزا رو دیدی. طرف میگه شما آفرت چی شده؟ فلانی برای من خواب دیده. میشه بگی علاوازی که با مقدس معنی این خواب چی میشه؟ و من توی من انقلابی به پاست. چرا؟ چون من با خود اون فلانی که خواب دیده مشکل دارم. چرا؟ چون کتاب مقدس میگه نبوت ها را خار مشماری، بلکه آنها را بلند بگی، نبوت ها را خار مشماری آنها را. یعنی اگه که اومدی پیش من گفتی فلانی برای من خواب دیده و حالا با لحاظ کتاب مقدس معنیشی میشه، کلام خدا رو اگه کمی واقع گرایانه خونده باشی میگه نبوت ها رو بیازمایید. اولین چیزی که ما یه نبوت، یه پیشگویی، یه پیغام از خدا رو میازماییم چیه؟ کی این پیغام رو آورده؟ طرف اصلا به خالی بندی معروفه، طرف بارها موچش میشه ما باز شده که دروغگوه، طرف بارها حرف از این تو کلیسا برده میشه، اون از این برده میشه، اون بین آدم ها رو به هم زده و همون ناره است. بعد طرف میاد میگه من یک خوابی دیده فلانی برای من، میشه تعبیرش کنی؟ من نمیتونم اینو بگم که اصلا بیننده این خواب خود ماره. و اگه هوشیار نباشی اتفاقی که میفته میره میشه یه نفر دیگه میگه وای خواب دید که اینجوری شد، تو حتما اتفاق تو باید یه ماشین میخواستی ماشین بخری، خدا میگه برو ماشین بخر، میره ماشین میخری، شاخ به شاخ میزنی به یکی میگی خدایا پس من چرا؟ میگه من گفتم نبوت ها را بیازمایید. پس اگر که یکی اومد به شما گفت من پیغام خدا رو دارم، من خواب دیدم، دیگه اون شخص خودش هست، شخصیتش چجوریه؟ تسمیه باب 13 آیه 1 تا 5 رو بخونید. خیلی واضح کلام خدا نوشته که یک نبی چه مشخصاتی باید داشته باشه. طرف بارها و بارها ما متوجه شدیم مچش گرفته که هر بار پیچونده، دروغ گفته، غیبت کرده، دو به هم زنی کرده، واسه ما پیغام من خدا میاره. بعد کلیسا میگه وای خدا با من صحبت کرد. بعد اتفاقی که میفته با کله میخوره زمین. بعد میاد به ما میگه اول شما گفتی خداوند رو اطاعت کن چی شد؟ نه خداوند میگه مثل ما هوشیار باش. هر نبی سال 2013 رفتم یه جایی برای موعظه، یه خانومی هم داشتم چیز میکردم، یه خانوم خیلی میچرخه نگاه من چشم بهش میخوره، یه خانوم سال خورده با یه لباس خیلی عادی. تمام که شد موعظه که تمام شد اومد پیش من یه کاغذ به من داد، گفت son this is for you. من کاغذ رو نگاه کردم، خوندم، تا کردم، گشتم رای بایبلم، 4 سال روش دعا کردم. خداوند این آدمو که من نمیشناسم اسمشو نوشت، شماره تلفنشو نوشت، هنوزم دارم به بایبلم چسبوندمش. یک نبوتی برای من کرد، ندویدم بودم چقدر خوب خدا من به من گفته تو این کار میکنی که من گذاشتمش تو بایبلم. 4 سال براش دعا کردم، گفتم خداوند من نمیدونم کی بود، من حرف هر کسی رو قبول نمیکنم. ببخشید اینجوری میگم، من و شما هر کسی رو نباید قبول کنیم. خدا گفته که گفته، خدا کلام نیست، بازم میتونه بگه، میتونه تاییدیه رو من بده. حامل پیغام کیه؟ اما فرتگار شما خیلی کتاب مقدس رو خوب نمیخونی. در کتاب مقدس خدا من با بلعام توسط خری صحبت کرد. من نمیخوام توسط خر کسی رو من صحبت کنه، من میخوام روح خدا با من صحبت کنه. بلعام انقدر ناعتاقتی داشت که خدا مجبور شد خر رو بفرسته سراغش تا به اون نشانه نشون بده. آیا شما میخوان واقعا با یه خر صحبت کنید؟ معذرت میخوام اینجوری میگم، تو کلام خدا میگه. نه من میخوام روح خدا به من پیغام بده، میخوام در اطاعت بایستم. کسی با من اید یا نه؟ اونا که خوابشون رفته، اونا که خوابشون نرفته بگن هللویا. خدا رو شکر. این دسته از ایمانداران اونایی هستن که وقتی که به اشتباه میخورن دنبال مقصر میگردن. چرا؟ طرف دلش میخواسته مثلا یه شغلی انتخاب کرده،
دیدی مثلا میخوام ماشین بخره، خداوندا اینو باور گفتیم،
خداوندا میخوام ماشین بخرم، خواست تو بشود، ولی اون قرمز گوجه ایه خداوندا، فقط خواست تو بشود. بعد یه رفعه این راست میاد میگه آفرا ندیستم، خواب دیدم که با یه ماشین قرمز گوجه ایه، هللویا. میگه نه اول یارو خود طرف یه پیغام آورده. ببین اگر شخصیت دروغگویی داره، مار داره تو رو فریب میده، هوشیار باش. هر کی که میخواد باشه، فرد واعظ اینجاست، هر کی که میخواد باشه، اگه از من دروغ شنیدید، اگه از من خالی بندی، اگه یه روز گفتم خدا میگه، بگو بابا برو پی کار نبی خالی بند، بعدا نیاد به من بگی من حرف شما رو گوش کردم. میگم نه، کلام خدا رو نخوندی، من فریبت دادم. کلام خدا میگه نبی نباید دروغ باشه، نبی نباید خالی من باشه، نبی نباید غیبت کن باشه، حرف مردم رو ببره بیاره، کلیسا رو به هم بزنه، بعد بگه خدا به من گفت. همین به همین راحتی ما هم یه موش ببو ببخشید. پس چه اتفاقی میفته؟ ایماندارش همش دنبال مقصر میگرده، طرف داره برخکاری میکنه، یه جا سیمون لخ میذاره، وایر نمیذاره، بچهش میره دست به اون سیمه میزنه، اتفاق برش میده، میگه خدا ازت نگذره ادیسون که برق رو اختراع کردی، بابا اصلا رفتی به هم نداشت. من رفتم یه بار برای مصاحبه ایمیگریشن که مترجم بودم، برای یه نفر یه آقای اومد، من حقیقتا اون روز نمیدونستم الاهوازی چی هست، بهشون احترام میذارم ولی من نمیدونستم که یک قومی هستن که الاهوازی هم و خودشون یه خورده جدا میدونن، من نمیدونستم، بهشون احترام میذارم، کاری ندارم. یک عزیزی آمد که از اون شاخه بودش و من قرار مترجم شدم، گفت من گفتم خب مشکل تو چیه بگی، گفت اون موقع سنترلینک نفر 456 دلار نفری میداد، گفتش که من میخوام که به من 1000 دلار بدن. گفتم آه نمیشه، این آفیسر ایمیگریشن دست این نیست که بودجه دولت. گفت آقا شما کاری نباشه ترجمه تو بکن. ما میخواستیم به عنوان ایرانی ما خودمونم ضایع نشیم. آقا ایشون میگه باید به من 1000 دلار. گفت برای چی باید 1000 دلار بدیم؟ گفتم میگه برای چی باید 1000 دلار به شما بدم؟ همه دارن اینو میگیرن. گفت پول نفتمونه. گفتم ترجمه کنم؟ گفت آره آقا شما ترجمه کن. چشم. میگن پول نفتش بده. آفیسر رگ به رگ شد. بعد از 3 تا آنفاکتوس از بین رفت. گفت آقا پاشو برو. نفتت یکی دیگه خورده. به ما داری میگی؟ ایماندار ما هم اینجوری میشیم، ایماندار هستیم که چون کلام خدا رو نمیخونیم و خیلی با شوق اتفاقی گفته زود میریزیم گردن اون. آقا اون گفت اون نبوت کرد. نه، نبی خالی بند رو کلام خدا خیلی واضح به ما گفته. کلیسا هنوز با منی؟ توی دروس تسالونیکیان یک قسمت درس برای دی ان ای، کسی که میدونن دی ان ای چیه، خدا رو شکر دی ان ای اون سلول بنیادی من و شماست که منتقل میکنیم به بچه هامون، و امروز علم میگه که این سلول بنیادی قابل شکستنه، قابل به هم ریختنه، حتی نور خورشید مثلا در استرالیا میتونه دی ان ای ما رو بشکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که من امروز یک مثلا مشروبات الکلی میتونه دی ان ای ما رو بشکنه، سیگار مواد مخدر میتونه دی ان ای ما رو بشکنه، خب چی میشه اگه بشکنه؟ من یه دی ان ای ناقص به بچه هم منتقل میکنم. کلام خدا میگه لعنت تا 4 نسل حرکت میکنه. پس اگر نسل 4 من که امروز پر از الکل هم سرطان کبد بگیره، اگر به خدا بگه خدایا من ما چیکار کردیم، خدا وقت میاد میگه به بابا بزرگ بگو چیکار کرده. خیلی ساده است. پس اگر که ما واقعا ایماندار باشیم که کلام خدا رو به درستی بخونیم، هیچ ما مقصر کسی نمیدونیم. صلیب خود را بر دوش گرفته، مشکلات دیگر محبت کسرت گناهان رو میپوشونه. خدا رو شکر. یکی از مشکلاتی که ما تو بابا نانداد داریم به شما بگم که واقعا هم خیلی عجیبه، یکی از مشکلاتی که بابا نانداد داریم با خانواده هایی مواجه میشیم که در فقر خیلی زیادن، ولی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 بچه هست. خدایا تو کی خونه بودی که اینقدر بچه؟ بعد میگیم خب حالا به هر حال به ما که ربطی نداره، خدا میگن هر کسی که دندان دهد نان دهد فلان، حالا نمیدونیم چی جوریه. بعد میگه خب شما که وضعیت خودتو میدونستی، حالا من اسخای میکنم شما دیشب. بعد میگه خدا داده، شما اتاقات عوض کن، خدا هیچی نمیده. تنها کسی که میتونه ادعا کنه خدا داده مریم مادر عیسی مسیحه. و من به شفا اعتقاد دارم، من به معجزه اعتقاد دارم. سموئل رو که میخونیم، حنا رب یک بار دعا کرد و بعد باردار شد. همسر ابراهیم رو داریم، رفقه همسر اسحاق رو داریم، میگه رحمهای اونا بسته بود و خدا اون رو باز کرد. آمین، من به شفا اعتقاد دارم. ولی طرف 10 سال دکتر دوا درمون بچه دار شد، میگه خدا داده. نه بابا، 10 سال دویدی. پس داریم من چی میگم؟ خیلی موقع ما نمیدونیم مثلا چی خدا داده چی خدا نداده. خدا داده چجوری خدا داده؟ من دیگه بالا 18 سال بقیهشو نگم. بچه پرستش بیم باید. کتاب مقدس رو وقتی میخونی قابل توجه مجردین عزیز، کتاب مقدس رو وقتی میخونی، عیسی مسیح میگه اگر کسی توان داره ازدواج نکنه، ازدواج نکنه و خدمت کنه. پولوس هم همینو میگه، میگه اگر کسی نمیتونه حتما ازدواج کنه. یعنی چی؟ به ما گفته بودن این ازدواج حتمیه. کجا گفته بود؟ کجا کتاب مقدس؟ اون کتاب قبلیه بود. همین تو با اونی داری میاد. مسیح میگه تو به عنوان یه خادم اگر واقعا میخوای خدمت کنی، اگه ازدواج کنی، 50% زمانت میره برای همسرت. بچه دار بشی، 25% دیگه میره مال اون. اگه میخوای واقعا خدمت کنی، صلیب خودتو بکشی، اگر میتونی حتی ازدواج هم نکن، کمی واقع گرا باشی. حالا مجرده ما که کلا ازدواج نمیکنن، ولی حالا همینجوری هم گفتم که بهانه ای داشته باشی پشت این قایم شی. خدا رو شکر. پس بخوام با این ببندم جلسه انشاءالله. تو دو جلسه آینده افرادی که شما در کلیسا باهاشون مواجه میشین رو میایم یه دستبندی میکنیم، که این دستبندی رو من اینطوری فقط گذاشتم، نه اینکه حالا این دیگه وحی منزل باشه، نه همینطوری من این دستبندی رو گذاشتم. که یک دستبندی داریم که اول من یه گروهی گذاشتم به اسم گروه هفتم، که این گروه هفتم جلسه آخر توضیح میدن به نام عیسی مسیح که همه چی به خوبی پیش بره. یه دسته‌ای داریم به اسم میهمانان و تماشاگران، اینو توضیح میدن که لزوما بد نیست، ولی هستن، همیشه در کلیسا هستن، ولی لزوما بد نیست. هیچ کدوم اینا بد نیست، حتی نه هیچ کدوم، بعضی هستن. دسته بعدی که مثلا الان میبینیش میگه مصرف کنندگان، لزوما بد نیست. یه روزی الان ما جلسه بعد، ولی حالا یه خورده میگم، یه روزی ما توی یه جلسه بودیم، یه شبانی اومد در ما خیلی موعظه آتشینی کرد و ما خیلی حال کردیم، تو روح خدا بودیم، خیلی حال کردیم. بعد یکی گفت تا کی میخواهید گوساله باشید، یه موقع هم گاو بشید. گفتیم یا خدا، چه تیکه یه ناز دارم مرتیکه، یعنی چی؟ گفت تا کی میخواهید اینقدر مصرف کننده باشی؟ کلام خدا میگه تا کی میخواهید شیرخواره بشی، گوشتخواره شو. راجع به اینا صحبت میکنم. لزوماً بد نیستن ولی هستن در کلیسا. گروه بعدی فرصت طلبان هستن، لزوماً بد نیستن ولی میتونن بد باشن، ولی هستن در کلیسا. گروه بعدی ریاکارانن. با این گروه عیسی مسیح بسیار بسیار مشکل داره و اینو توضیح میدی که لحاظ عیسی مسیح ریاکار میشه کی؟ ولی تنها کسی که عیسی مسیح در کتاب مقدس با اونها مشکل، عیسی مسیح با زناکاران مشکل نداره، در کنار اونها میشینه، با باجگیران مشکل نداره، کنار اونها میشینه، با گناهکاران مشکل نداره، با ریاکاران مشکل داره. ریاکاران میگه ای ماران، به ریاکارا میگه ای ماران، یعنی توی که مثل مار میمونی، قیافه فریسی به خود گرفتی، من خادم کلیسا هستم، من فرد واعظ کلیسا هستم. عیسی مسیح اگه این چیز میگه، میگه ای ماران، یعنی کسی که باعث جدایی من و بچه های من میشه. گروه بعدی گروه بسیجیان دو آتیشه. ما همیشه در کلیسا ها داریم یه سری بسیجیان دو آتیشه، هللویا سر کار رو بگی، گناهکارا رو بکشیم، بیشورای کثافتا. نه هستن، خوبه، حالا باید تعلیم ببینم. گروه بعدی به نام عیسی مسیح، که دعای من اینه که این جلسات همه ما رو به اون تبدیل کنه، گروه خادمین بیمنت، گروه خادمین بیمنت. ما یه مشکلی داریم که بوهای بعضی ها هستن که تو کلیسا اگه تشویق نشن خدمت نمی کنن. اصلا اینجوری به شما بگم، انگیزه شون برای خدمت تشویقه، یعنی اگه تشویقش کنی میره بالا خدمت میکنه، تصویرش من بیده بیس بادش بزنید. خبر بعدی که براتون دارم، در هیچ جایی کتاب مقدس عیسی مسیح شاگرداش رو تشویق نکرده به این شکلی که ما میکنم. عیسی مسیح در یک حالت تشویق کرده، در کتاب مکاشفه داریم، من تشویق داریم، هم تنبیه، ولی شاگرداش در زمان اون 3 سال فقط با دادن خدمت تشویق کرده.
میگه میخوای؟ من اینو در تو میبینم که دارم اینو به تو میگم، این تشویقه، ولی ما اینو میخوایم.
اورا به افتخار آقای فرد، این واعظه بلبل زبان، بزنید دست قشنگ رو، ما اینو میخوایم.
مسیح میگه وای وای کسانی که منتظرن مردم آنان را تحسین کنند، چون همان مردم شما را به سریع خواهند دید. خدا بر شکر میکنیم. دعای ما اینه بلند شید بچه های پرستش بکنیم و دعا کنیم. هفته پیش دعای ما ملاقات با خداوند بود. این هفته که خداوند من میخوام یک خادم بی‌منت باشم، کاری ندارم توی این کلیسا کیه چیه، به من هوشیاری روح القدس بده خداوند عزیز. من کاری ندارم که فلانی توی کلیسا چی کار داره میکنه، من برای فلانی نمیام، من برای تو میام. میخوام محبت تو در من باعث بشه که گناهان او رو من هم به دوش بکشم. خدا من داشت شکر دهی خدا من میخوام در این پرستش با هم یک دل بشم و خدا من بخوام. خدا من دارم من نمیدونم جز کدوم از این هفت دسته بودم ای خدا من عزیز، جز هر کدوم که هستم و بودم ای خدا من، میخوام به دسته خادمی بی‌منت منتقل بشم ای خدا من عزیز. موعظه برای کوبیدن افراد نیست، برای نابود کردن افراد نیست. کلام خدا بنا کننده است. دعا میکنم همه ما لبلاف بشیم، همه ما خادمینی به منت بشیم، خادمینی که بدون این که هیاهو داشته باشیم کار خدا رو انجام بدیم. اینجا خادمینی نشستن، من تو جلسات بعد خواهم بود، اینجا خادمینی نشستن که حتی باورتون نمیشه، حتی باورتون نمیشه که من به شما بگم در سال از لحاظ مالی چقدر به کلیسا کمک میکنن و هیچ کس حتی اونا رو نمیبینه. هیچ موقع پشت میکروفون وای نستادن. خادمی اصلا بی سر و صدا میان و میرن. این کلیسا هم خرج داره، این کلیسا هم از اینهای خودشو داره. ما از اول جولای و امروزی که من جولای شما وایستادم $19,000 این کلیسا هزینه داشته. فقط ماه جولای $19,000 تا همین لحظه. و شما نمیدونید کسان اینجا هستن که بی منت دارن خدا من رو خدمت میکنن، دارن بابا نامداد رو خدمت میکنن، دارن خادمین و دیگر رو خدمت میکنن. نمیدونید و نمیخوام هم ایش موقع اسمشون رو ببرم، بلکه میخوام بگم شکر برای وجودتون، شکر برای شما خادمین بی منت، چه برای شمایی که براتون خیلی فرق نمیکنه چه اتفاقی داره میفته، برای شما صلیبتون که هر روزه به دوش میکشید مهمه، برای شما جدی بودن ایمانتون مهمه. خدا من دعای من قلبا قبل از این جلسات این بود که کلیسا رو هوشیار کنم، کلیسا رو تا اونجایی که خودم میفهمم دیدار کنم و کلیسا لول اپ بشه به خادمین بی منت. خدا من تمام مصرف کنندگان، تمام بسیجیان دو آتیشه، تمام فرصت طلبان، همه اون افراد خداوند به خادمینی بی منت تبدیل شد. آمین. کلیسا حاضری با هم یه پرستش کنیم و بگیم خداوند امروز صدای من رو بشنوی. خداوند قلبا نمیخوام پشت هیچ ماری قایم بشم، نمیخوام تقصیرات خودم رو گردن هیچ کسی بندازم، مثل یک مرد ایمان، مثل یک زن ایمان میخوام تقصیراتم رو خودم به عهده بگیرم، همونطوری که تو تقصیرات من رو به عهده گرفتی خداوند، و میخوام یک خادم بی‌منت باشم.